شدم. آدم وقتی حس میکنه نادیده گرفته شده و کارش به نظر نمیاد، راحت براش توجیه درست میکنه. اون وقتی که میگه من که دارم حقمو میگیرم. ولی یه شب وقتی تنها بودم به خودم گفتم اگه منم همین کار رو بکنم فرقم دیگه با اونا چیه؟ حق من شاید دیر شده ولی ناحق که نیست. تصمیم گرفتم صبر بکنم، به خاطر اینکه نمیخواستم خودم جلوی آینه از خودم بدم بیاد. زمان به سرعت گذشت، خیلی چیزا عوض شد. بعضیا ماسکشون افتاد، بعضیا رفتن، بعضیا موندن. یه روز بی سر و صدا همون آدمی که فکر میکرد منو نمیبینه اومد و گفت میدونی ما اون موقع اشتباه میکردیم راجع به تو. شاید اگه همون حرف رو نمیزد باز هم تصمیمم درست بود، چون اون مدت فهمیدم برای آدم عیب نیست که حقش دیر بهش برسه، دنیا همینه. ولی عیب واقعا از جایی شروع میشه که آدم برای جبرانش دست میبره توی چیزی که مال خودش نیست. از اون به بعد بود که هر وقت حقم عقب میفته هرس میخورم، ناراحت میشم، حتی غر میزنم. ولی یه خط قرمزی دارم که ازش رد نمیشم، چون حق دیررس شاید بالاخره برسه، ولی ناحق آدمو از درون میبره.
امام علی علیه السلام فرمودند کسی را که ادای حقش به تأخیر افتد سرزنش نباید کرد، کسی را سرزنش باید کرد که چیزی را که حق او نیست بستاند. حکمت 166 نهج البلاغه.
با اعلام ساعت 12:31 برنامه های رادیو سوا رو ادامه میدیم. خیلی از آدما زحمت میکشن که ما الان که در کنار همدیگه هستیم و داریم گپ میزنیم امنیت داشته باشیم. حافظ امنیت ما هستن، از ما دفاع میکنن. شاید حتی این آدما رو نشناسیم، ولی اونها دارن کار خودشون رو میکنن. مثل شهدا، شهیدان از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم. قامت راز کردند تا ما قامت خم نکنیم. به خاک افتادند تا ما به خاک نیفتیم. یکی از این شهدای گرانقدر شهید حقشناس هست که در حوادث اخیر شبه کودتای دیماه به شهادت رسیدند و شدن شهید مدافع امنیت. اسمشون مانا و جاودان باد. با هم زندگی نامه این شهید بزرگوار رو میشنویم.
اسم این ده ما خزر زادشوهای فردوسی هم در همین تاج بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
ما فکر نمیکردیم اصلا اتفاق افتاده که ما اول بهمون پیامایی که دادن ما جمع شدیم تو گردان خودمون.
ساعت فکرم ساعت 6:30 اینا بود. یعنی زنگ زد فرمانده ما این که بچه‌هاتو آماده کن برن واسه امنیت پمپ بنزین.
میگم میومدن فحاشی میکردم، ما گفتیم بله حق باشون نصف بفهم.
آقا افشین حقشناس قبل از اینکه اونا اصلا به ما برسن ما جلوی در پمپ بنزین به خط وسطی بودی خدا بیامرز یکی شکلات بچه‌ها داد، گفت اینا یه سری اعتراض دارن بیان، اعتراض یه سری فوش و دریوری به ما بیان و رد میشن بیرن. چه اصلا اینطوری نشد.
حتی با اون
بنده خدا آقای صاحب پمپ‌بنزین یه گفتگوهایی کرد که مثلا قضیه حالا با مسالمت فیصله پیدا کنه، کار به اینجا به درگیری نرسه. یک رو با افشین با اینو صحبت کرد، چه حالا با مردم، چون جوانایی که دور و بر ما بودن
اولا هم دقیقاً همونا به ما حمله کردن.
شاید بگم ما نیم ساعت یه ساعت جلوی اون سنگای اونا بودیم، همینطوری اونا می اومدن جلوتر.
شهید افشین حقشناس در شبی آکنده از آتش، خشونت و هراس، پمپ بنزینی در قزوین به صحنه محاصره و سوختن انسانهایی بدل شد که روایتشان هنوز قلبها را می سوزاند.
آقای افشین حقشناس یه دو دقیقه اونجا بود که بعد از پمپ بنزین در اومد، یه چند قدمی از پمپ بنزین که فاصله گرفت، خیلی هم فاصله زیاد نبود، شاید چند قدم بیشتر فاصله نگرفته بود، که یه نفر از تو جمعیت دوید و آقا افشین رو بغل کرد و همزمان دیگه جمعیت ریختن رو سر آقا افشین که خوابوندن. و
بنده تعبیرم اینه، این فتنه فتنه آمریکا بود، آمریکا و صهیونی، فتنه صهیونی و آمریکایی، دو دسته بودن کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، دو جور آدم بودن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور رعا. اون سردسته ها آموزش دیده بودن، پول گرفته بودن، آموزش دیده بودن، بهشون یاد داده بودن چجوری حرکت کنید، کجوری حمله کنید، به کجا حمله کنید، چجوری جوانا رو جمع کنید، چجوری باشون حرف بزنید. خیلی از اون سردسته ها دستگیر شدن، اعتراف کردن. یه دم جوانای هیجانی بودن، سرصدایی بود، را افتادن اومدن. اونا نه، اونا رو خیلی درباره شون مشکلی نداریم.
اومدم که جلوتر دیدم بله یه نفر دراز کشیده رو زمین، گفتم که این کیه؟ گفت این افشینه.
ساعت 11:30 بود، دیدم نیومد، من زنگ زدم به گوشیش،
گوشی آقا افشینم زمین افتاد. من لحظه آخر برداشتم گوشیشو، بغل جنازه‌اش افتاده بودش. خانومش زنگ زد یه بار به من، گفتش که آقا کومل با همین شما؟ گفتم آقا افشین اونور، رفتم میگم زنگ بزنه به شما، قطع کردش.
دوباره زنگ زدم، گوشی رو برداشتم، دیدم صدای گریهش میاد. گفتم آقا کومل شما گریه میکنی، چی شده؟ به من بگی. گفت برم خانم آقای حقشناس رفتم پیش پدرش.
قزوین، شهری که پیشتران را به تاریخ، به تمدن و به اصالت می شناختیم، در یک شب، در یک لحظه پیش چشمانش فرزندان پاک جانش را در آتش کینه و عداوت دشمنان قسم خورده این مرز و بوم نظاره کرد و حافظان فرهنگ و تمدن این شهر تاریخی با بی‌رحمانه ترین وجه در آتش نمرودیان به خاکستر بدل شدند. هرچند این مردان و زنان ققنوس وار از دل خاکستر سربلند می کنند و اهریمن پلید را نابود خواهند کرد.
اولین یخچالی که باز کردش مشغول هویام نوشته بودش. نگاه کرد صورتش خونه است. دیدم شکلات گذاشته بودن اینجا، چون شکلاتایی که اون روز داده بود یکیش تو جیبش بود. لباس هم آوردیم، دو تا شکلات مونده بود پیشیدش.
قبل از اینم که بره یه دونه شکلات بزرگ باز کرد ریخت تو جیبش، گفت میخوام به بچه ها شکلات بدم که فکر نکنن من آدم بدیم.
بابام با شکلات رفت، شکلات پخش کرد که مردم
صدای حق حتی به زعم کمبودها بلند است و صدای خانواده شهدا قلب تپنده هر انسانی را که بویی از انسانیت برده به لرزه در می آورد و این عظمت مردم مسلمانی است که به تأسی از سید الشهدا با شرافت، با عظمت و پرشکوه تا پای جان بر سر عقاید، میهن و ناموس خود ایستادند.
کوچیک بود، خب شیطون بود، ولی بعد از شهادت باباش خیلی تأثیر گذاشت روش بی نهایت. باباش سال 61 به شهادت رسیدن، به وسیله منافقین ترور کردن در سال 61.
از شبای پنجشنبه میرفت سر خاک پدرش، میومد خونه، دیدم چشاش پر از گریه است و مردم ناراحت بود، گفت که مردم ندارن، واقعا هم دستهاشون خالیه.
رفتیم با هم، اتفاقا من بودم، آقای حسنپور بود و آقای افشین، درد دل داشتیم. آقا ما مثلا خودمون از همین قشرین، از همین خانواده شهید هستیم، با این همه صدمات خب ما هم مثل اینای الان نمیتونیم کاری کنیم، پس سعی کنیم که مدارا کنیم با مردم. آقا افشین گفت چون اینها همه خواهر و برادرای ما هستند، از ما هم، ما مثل هموناییم.
ای روشنای خانه امید، ای شهید، ای معنی حماسه جاوید، ای شهید، چشم ستارگان فلک از تو روشن است، ای برتر از سراچه خورشید، ای شهید.
یکی دیگه از خصوصیات این فتنه خشونت بود، مثل داعش. داعش رو کی به وجود آورد؟ همین رئیس جمهور فعلی آمریکا صریحا در دوران انتخابات اولیش صریحا گفت که این داعش رو ما به وجود آوردیم، آمریکایی‌ها به وجود آوردن، وزیر خارجه آمریکا به وجود آورد. خود اون وزیر خارجه هم که زنی بود، اونم گفت، در خاطراتش نوشت که داعش رو ما ایجاد کردیم برای تصرف عراق و سوریه. این داعش رو هم اینا به وجود آوردن، اینا هم یه داعش دیگه است. اینا هم مثل داعش آدم ها رو آتش زدن، انسان زنده رو آتش بزنن ببینه چقدر قصاوت میخواد. کاری که داعش میکرد اینا هم کارا رو انجام دادن. خشونت یکی از خصوصیات اینا بود.
فرزند شهید افشین حقشناس گفت: ضربه تبر پدرم را آسمانی کرد. او می گفت: پس از شنیدن خبر شهادت پدر، 1001 روایت از شهادت او شنیدم که هر کدام به شکلی قلبم را می شکافت. پدرم قد بلندی داشت و چون نتوانسته بودند حریف او شوند، ابتدا سنگی به سوی صورت و گردن او پرتاب کردند و زمانی که به زمین افتاد با تبر به سر او ضربه زدند و زیر مشت و لگد مانده بود. فرزند شهید حقشناس در پایان صحبتهایش گفت: پدرم می توانست از خودش دفاع کند، اما چون نمی توانست مردم را از تروریست ها تشخیص دهد، ترسید که مبادا به اشتباه به مردم حمله کند. پس اسلحه را دور انداخت و با دست خالی و با زبان دلسوزانه خواست تا با جمعیت صحبت کند، که در نهایت بدنش زیر دست و پا ماند.
تهران بودم زمانی که خواهرم خبر شهادت پدر رو به هم دادن و تا برسم قد روایت مختلف شنیدم که سر هر کدوم یه دور آب شدم، تموم شدم. خیلی روایت شنیدم، با تیر زدن تو سرش، نمیدونم دست و پاشو قطع کردن، چاقو زدن تو قلبش، چاقو زدن تو گردنش. با هر کدوم من قطره قطره آب شدم. بابا خطش خیلی بلند بود، هیکلی بود. اینا نمیتونستن یه جور عجیب رو بهش حمله کنن. با سنگ اول زدن پشت سرش، افتاده. از خدا میخوام که بیهوش شده باشه، تو اون لحظه نفهمیده باشه هیچی. با یه سنگ کمیدن تو صورتش، دهده و دواقش را چکونده. در آخر با تمن زدن تو سرش. هرکی هم رسیده لگه زده باش، همین که میدونم اصله رو مربون نکشیده، همین که میدونم اصلاحش رو پر کرده اون بالا، شکلات در آورده، من بهش خیلی افتخار میکنم. بابا میتونست از خودش دفاع کنه، از خودش دفاع نکرد، چون نمیدونست کی مردم عادیه، کی منافقه، کی شورشگره، نمیدونست. پس ترجیح با شهید شد.
کجا ایده ای شهیدان خدا، بلا جویان دشت کربلا؟ کجا ایده ای سبک بالان عاشق، پرند طرز مرغان هوایی؟
جمهوری اسلامی نیرومند است با معنویتش، با فکرش، با انسانهای فداکارش، با ایمانش، با پدر مادرهای مؤمن، با همسرهای مؤمن و با جوانان مؤمن. جوانی که از خانوادش صرف نظر میکنه، از همسر محبوبش صرف نظر میکنه، از کودک شیرین زبانش صرف نظر میکنه، میره در راه خدا مبارزه میکنه، جان خودش رو به خطر میاندازه. کشور رو اینها نگه داشتن. انقلاب نیرومندیش به وجود یک چنین انسان‌هایی است، یک چنین ایمان‌هایی است. دشمن نمی‌فهمد.
هجوم گروه‌های تروریستی به پمپ بنزین، شهید افشین حقشناس و جمعی از کارکنان پمپ بنزین در شرایطی که دیدند از هر سو سنگ به اتاقک پمپ بنزین پرتاب می شود، بدون سلاح دست‌های یکدیگر را گرفتند تا دیوار حائلی در ورودی پمپ بنزین ایجاد کنند و با مردم گفتمانی داشته باشند و بتوانند آنها را به منطقه دیگری هدایت کنند، چرا که پمپ بنزین در روز گذشته 60,000 لیتر بنزین ذخیره کرده بود و حریق می توانست اسباب انفجار و ایجاد خطر جانی برای 1,000 نفر از ساکنین محله و جمعیت شود. اما در همان حین تبری پشت گردن شهید را شکافت و شهید حقشناس و جمعی از کارکنان و بسیجیان حاضر در پمپ بنزین در بهشت برین مهمان سید الشهدا شدند و جمعه صبح یک پمپ بنزین ماند و خودروها و اموال سوخته شده و پیکرهایی که هر یک داغی بزرگ بر دل من گذاشته.
بعد شب قبل شهادتش هم خوابه بابا بزرگم دیده بود، گفتش که بابا اومده با یه دست گل بزرگ تو نیومد، جلوی در دست گل به من داد رفت. قبل از اینم که بره یه دونه شکلات بزرگ باز کرد ریخت تو جیبش، گفت میخوام به بچه ها شکلات بدم که فکر نکنن من آدم بدیم. بعضی وقتا میشست با من صحبت میکرد، میگفتش که هستی اگر من مردم تابوت منو کوچیک نگیرن ها، من پاهام درد میگیره تو تابوت. توی اون شبی که ما معراج رفته بودیم تابوتش از همه بزرگتر بود، از همه قد بلندتر.
تا که ای دل من چشم به در داشته باشد، ای کاش کسی از تو خبر داشته باشد. آن باد که آغشته به بوی نفس توست، از کوچه ما کاش گذر داشته باشد.
دیدم لباس نظام رو پوشیدن، بعد عکس پدرشون جلوی تلویزیون بود، سه بار تعظیم کردن.
بابام از اسکرش هم استفاده نکرد، من تو نمیدونم بابامو چجوری کشتن.
وطن که پرچمش برامون کفنه، جان فدای وطنه،
ایرانی که میمیری برات،
ایرانی که میمیری برات، ایران حجت ابن الحسن، ایران حجت ابن الحسن.
ساعت 12:53 هست و ما سپاسگزاریم که تا این لحظه با شبکه خودتون سبا همراه هستین. ما توی جامعهمون بانوان قدرتمندی رو میبینیم که شیرزنانی هستن برای خودشون و وقتی که میبینیم قبطه میخوریم، میگیم ای کاش ما هم جای اینا بودیم، چقدر مقتدرن و چقدر هدفمند زندگی میکنن. دلیق از این که پشت این چهره مقتدر لحظاتی اشک ریختن، لحظاتی ممکنه دلشون لرزیده باشه و یک جاهایی حتی اهدافشون سرکوب شده باشه، اما همچنان مقتدرانه پیش رفتن تا به اهداف خودشون رسیدن. خدا زنان قدرتمند سرزمینمون ایران رو حفظ کنه. به قلم بانو تقدیم به همه بانوان سرزمینمون ایران.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستانهای فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانو.
به نام خداوند لوح و قلم. به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفدارای کتاب، قلم و اهالی کتابخونه رادیو سبا. میگن کتابا روانشناسای خوبی هستن، چون وقتی در دست فردی قرار دارن میتونی از روی اسم کتاب و محتواش بفهمی که اون فرد چه شخصیت و طرز فکری داره. جالبه. اگه عاشقی، اگه دغدغه های زیاد ذهنت رو مشغول کرده، اگه دنبال کتابای روانشناختی هستی، برنامه به قلم بانو رو از دست نده، چون پیشنهاد خیلی خوبی برات داریم. اونم از طرف یک بانوی نویسنده ایرانی.
روی گل برگ شقایق اسم خوب تو نوشتم، تا بدونم همه عالم توی خط سرنوشتم حک شده تو سینه من، تا همیشه با تو بودن تویی تو شبای تارم آخرین چراغ روشن. اسم تو معنی رابه، هم صدا شدن رو داره، اسمی که به تن خستم زندگی داده دوباره.
در برنامه به قلم بانو طبق روال همیشه یک بانوی نویسنده رو به شما معرفی میکنیم. بانویی که استعدادش رو شناخت و با جسارت تمام به دنبال شکوفایی استعدادش رفته. سرکار خانم فاطمه عسکری، متولد سال 1374. تحصیلاتشون در رشته روانشناسی بالینی بوده. خودشون میگن که از کودکی و دوران دبستان عاشق نوشتن بودن و همیشه در ذهن خودشون داستان سازی میکردن. اما ورودشون به دنیای رسمی و پهناور نویسندگی توسط یک اتفاق رقم خورده. ایشون گفتن که روانشناسی برای نوشتن داستانها خیلی بهشون کمک میکنه. اما کتابی که از این نویسنده میخوایم بازخونی کنیم اسمش هست استخوانهای یخ زده.
استخوان‌های یخ زده شاید اسمش هم کمی هیجان انگیز باشه و یکم هم ترسناک، چیزی که قطعاً مخاطب رو ترغیب می‌کنه تا داستان کتاب رو بخونه و بشنوه. داستان کتاب استخوان‌های یخ زده مجموعه داستان کوتاهی با درون مایه روانشناختیه. از 6 داستان کوتاه شکل گرفته و نقطه اشتراک همگی این ماجراها دغدغه همیشگی بشر، یعنی عشق و مرگ. شخصیت‌ها و قهرمانای این مجموعه هر کدوم به نوعی با رنج فقدان و از دست دادن دست به گریبانن و سعی دارن با موشکافی جهان دردای خودشون این رنجای انسانی رو بهتر تاب بیارن و تحمل کنن. داستان‌های این مجموعه اسمشون این است: یک داستان عاشقانه، آسمان صورتی، استخوان‌های یخ زده، تاریک روشن، من از تو شجاع‌ترم و همسایه. داستان‌های استخوان‌های یخ زده پیرنگی واقع‌گرایانه دارن. قهرمانای این قصه ها از جهانی ناملموس نیستن و برعکس میشه نمونه‌های مشابه خیلی از اونا رو در جهان